جلسه 54.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث در تفسیر بیانات حضرت امام رضوان علیه در ذیل حدیث 15 است که این حدیث رو در رابطه با مسئله ابتلا و آزمایش خدای متعال مطرح می‌کنند. این بحث از دیدگاه آیات و روایات دو وجهه داره. یک وجهه عمدتاً کلامی و اعتقادی و وجهه دوم آن تربیتی است، که عمدتاً حضرت امام رضوان علیه این بحث رو از جنبه تربیتیش مورد توجه قرار میدهند. اشاره‌ای هم به اون جنبه کلامی و اعتقادیش دارند که ما سیر بحث رو اینگونه مطرح کردیم از دیدگاه کلی آیات و روایات، که یکی از سنن الهی که فراگیر است از جهت هم همه انسان ها و هم از جهت زمانی در همه زمان ها، مسئله امتحان خدای متعال است بشر را. مسئله دوم این است که ابتلا در جایی مطرح میشه که موجود دارای هدف معین و خاصی باشه و رسیدن به این هدف آثاری را داره و دور ماندن از آن هم برش آثاری مترتب میشه. مسئله سومی که جنبه اعتقادی داره این مسئله این است که اون موجودی مورد ابتلا و امتحان قرار میگیره که دارای اختیار باشد. و دارای مقصد قابل رسیدن باشه. از اینجا نتیجه میگیریم که در میان موجودات تنها انسان و موجودی که مانند انسان است دارای قوای عقلانی و درک و جنبه اختیار و انتخاب رو داره مورد امتحان قرار میگیرد. این دو سه نکته از این بحث که مربوط به مسائل اعتقادی میشه، که در همین راستا مسئله آوردن دین هم مطرح میشود. خدایی که ما را برای هدف عالی آفریده است و در جهت رسیدن به آن هدف ابزاری رو در ما قرار داده که درک بکنیم هدف را و انتخاب بکنیم آن را. باید یک ملاک امتحان ما هم در بین باشه. و اون مجموعه قوانین دین است که از طریق انبیا و رسولان علیهم السلام برای ما ابلاغ میشه. از این جهت یک سری از آیات و روایات که در جلسه گذشته هم بهش اشاره کردیم این اساس رو داره بیان میکنه. خلقت را از نای خدای متعال مطرح میکنه که این خلقت به حق است برای این که انسان امتحان بشود که کدام یک عمل نیکوتر دارند و این امتحان هم در پرتو آوردن دین است از جانب خدای متعال. اون وقت یک مسئله دیگری هم اینجا مطرح میشه که بعضی از آیات به آن دلالت میکنه، اون هم جنبه اعتقادی داره و اون است که این امتحان نه برای این است که خدا به آگاهی برسه، برای این است که این موجود اون جنبه هایی که در او نهاده شده است به فعلیت برسه، خودش رو خلاصه نشان بدهد. از این جهت چنین تعبیراتی رو ما باید اینگونه از آیات قرآنی معنا بکنیم که میفهمد ولنبلونکم حتی نعلم المجاهدین منکم و الصابرین و نبلو و اخبارکم. در سوره از محمد صلی الله علیه و سلم آیه 31 ما شما رو امتحان میکنیم تا بدانیم. این تا بدانیم یعنی تا آشکار بکنیم مجاهدین از خودتون رو و کسانی که صبر میکنن و همینطور این آیه شریفه در سوره آل عمران 154 هست باید که وَلَيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلَيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ. خدا میخواد امتحان بکند آنچه را که در سینه های شماست، یعنی نشون بدهد، ظهور بدهد اون کسانی را که در راستای ایمان به خدا هستند یا نیستند. در ذیل آیات جنگی همینطور این مطالب رو بیان میکنه تا میاد آیه 166 سوره آل عمران ولما اصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. این لیعلم معناش اینه علم فعلی خداست. علم فعلی خدا با فعل ظهور میکنه، یعنی شما خودتون رو هرچه هست در پیشگاه خدا ظاهر بکنید، با ایمان ما ظاهر بکنید یا خدا نکرده با نفاق. این تعبیرات لیعلمه را که به خدا نسبت داده هست باید به این معنا برگردونیم، نه اینکه این کارها انجام میشه تا اینکه خدا علم پیدا بکنه. پس نتیجه اینکه ابتلاء خدای متعال برای ظهور دادن این موجود است، آنچه را که به او داده است از امکانات خوب که آیا در مسیر خوب استفاده میکنه یا در مسیر بد. لذا در بعضی از روایات هست یا این مضمون آیه و اما به نعمت ربک فحدث که ائمه علیهم السلام فرمودن که خدا متعال دوست داره آنچه را که به بنده مؤمنش داده است در او ببینه، حالا هم نعمتی که داده به اون اندازه که البته خودش خواسته، از اون راهی که خودش خواسته. زیبایی های متعددی به خدا به انسان داده، امکانات مادی داده، خب امکانات رو نداده که ما تلفش کنی، ازش استفاده نکنی. این همه نعمت رو داده تا اینکه ما به کار بگیریم به اندازه‌ای که فرموده. این خودش امتحان میخواد. در پرتو دستورات دین ما امتحان میشیم. پس این یک بحث عام امتحان و سنت ابتلاء الهیه، این بحث خاصی است. اینجا خیلی از امام زمان علی در این قسمت وارد نمی شود. و حال در فصل اول به این مطالب اشاره دارند. اما به هر حال سنت ابتلا همونطور که قسمتی از آیات روایات رو عرض کردیم مبنی بر امتحان انسان است در راستای آنچه که خدا در اختیار انسان قرار داده برای اینکه آن را در جهت رسیدن به هدف استفاده میکنه یا نمیکنه، که در مرحله اول داده های خدا امور وجودی است، از عمر، از قوای خلاصه گوناگون وجودی، تعقل، تفکر، اراده، اختیار و اشیاء خارجی که همه نیکو آفریده شدند. در مرحله دوم سنت ابتلا به امور ناملایم خلاصه مربوط میشه و اون که انسان در زندگانی دنیا که قرار میگیره ماهیت زندگانی دنیا برخورد و مزاحمت و مانع درست شدن گاهی چیزی بر مسیر چیز دیگری، لذا انسان گاهی به بلاها مبتلا می شود. اینجا تعبیر بلا یک اصطلاح خاص داره که اون امور ناگوار را دلالت میکنه. گاهی ابتلا هم از این بلا گرفته شده، اما همیشه اینجوری نیست. ابلا یبلی که در خلاصه تعبیرات آمده آن امتحان ازه. در بعضی از آیات آیه 35 سوره انبیا و نبلوکم به شر و الخیر فتنه، ما شما را به واسطه شر و خیر امتحان میکنیم که زیرو بشید. بعد اینجا گاهی بحث فتنه با بحث ابتلا مرادفه. حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون و لقد فتنا الذین من قبلكم، که این برنگر همون سنت ابتلاست، امتحانه که با اون مقدمات باید توأم بشه که عرض کردی. منتها انسان وقتی که در این عالم قرار میگیره، هر مقداری توجهش به اون هدف و درکش از اون هدف عمیق‌تر و صحیح‌تر باشه، زمینه برای رسیدن به اون هدف و تلاش برای آن در او بیشتر خواهد شد. لذا چنین کسی نسبت به رفتارش امتحانش خلاصه دقیق تر میشه و چه بسا بعضی از اموری که برای نوع مردم مباح است عملش، ارتباطش، برای این شخص چون اون همت بالا رو نسبت به رسیدن به هدف داره، این امر امر نامطلوبی باشه. حضرت امام رضوان در فصل دوم این گونه بیان میکنند، ما به گونه ترتیب بحث رو مطرح کردیم که خوب حفظ بشه. بیان حضرت امام رضوان الله در همین راستا خلاصه عرض میشه که ایشون میگن که هر عملی در نفس انسان یک تأثیری میگذارد. حالا چه کار خوب چه کار بد، اگر انسان ارتباطش با این دنیا و شؤون دنیا زیاد باشه، تأثیرات این ارتباط در نفس قوی تر میشه. خب قهرن انسان از ارتباطات گوناگون با امور این عالم لذت ببره و اصل لذت هم به صورت فطری در وجود انسان نهاده شده است، منتها مقدارش و کیفیتش اون به دست خود انسان است که چه نوع باشد این لذت. آیا لذت مباح باشه یا لذت مذموم؟ آیا این لذت بی رویه باشه، نامحدود باشه یا محدود؟ قهرن بازداشتن از این فعالیت ها که لذت آوره یک نوع علمی را برای روح میاره. و همینطور اگر انسان به امور نامطلوبی برخورد بکنه، بر حال آلامی در روح او ایجاد میکنه. در این رابطه انسانی که درکش از هدف از آفرینشش و مرتبه وجودی خودش عمیق باشه، قهرن ارتباطاتش با دنیا و شؤون دنیا از اون نظر که جنبه های دنیایی داره باید کم بشه. از اون طرف تعلق روحیش به ارتباط به عالم غیب بیشتر بشه. قهرن این گونه درک از هدف و همت بالا داشتن کم کم حالت تنفری برای این شخص از ارتباط بر حال عمیق با دنیا و شؤون دنیا و مستمر ایجاد میکنه. انسان گونه است دیگه. اگر بر حال یک طرف او رجحان پیدا کنه، طرف دیگر مرجوح میشه دیگه. طرف توجهش به این عالم رجحان پیدا بکنه، طرف توجهش به عالم غیب به هر حال ضعیف میشه دیگه. و همچنین به عکس. لذا در میان انسانها مؤمنین به خدای متعال و معاد نسبت به انسان‌های دیگر ابتلاعشون بیشتره. در میان مؤمنین هم چون ایمان انسان دارای درجاتی است، امتحان‌های انسان‌ها هم خلاصه شدت و ضعف پیدا میکنه. انسان های مؤمن تحلیل علمی و روحی روانیش به این صورت است که بیان شد. لذا خدای متعال مقرر کرده برای بندگان مؤمنش که میخوان ایمانشون حفظ کنن، اگر یک وقت کار خلافی انجام دادن، به گونه آثار نامطلوب کار خلافش رو تو این عالم ببینه. برای اینکه اون ایمان حفظ بشه، چون خدای متعال انسان مؤمنش رو دوست داره و از طرفی میخواد از این طریق ایمان او را محکمترش بکنه. از این جهت ملاحظه میشه در روابط گوناگون زندگانی اجتماعی نوعاً انسان مؤمن که میخواد به وظائف بندگیش عمل بکنه، مواجه می شود با عملکردها و روحیات گوناگون افراد. از یک طرف می خواد ایمانش حفظ بشه و حفظ ایمانش هم مربوط به کار بستن یک کار خوب یا صفت خوبه، از طرفی افراد در کنار او تحمل این عمل یا این اخلاق رو ندارن. لذا همواره یک نوع درگیری بین انسان مؤمن با دیگران هست. این درگیری مطلوب ها درگیری است که باید شخص سعه روحی پیدا بکنه با این مقابله، نه مقابله ای که به حال زدن، خوردن، کشتن همواره منجر بشود. مقابله ای که به حال یک نوع گفته شده جهاد، این جهاد همون مقابله است دیگه، مبارزه است دیگه. مبارزه با عمل بد، با اخلاق بد، نه با شخص. اینها باید بهش دقت بشه. ممکن است و نوعاً هم اینجوریان، اشخاص مؤمنن به جهت داشتن ایمانشون باید حرمتشون حفظ بشه، اما به جهت بعضی از اعمال قبیحشون نه، اون عمل حرمت نداره، باید باش مقابله بشه، باش باید برخورد بشه. اینجا ملاحظه میشه که انسان مؤمن برای حفظ ایمانش و توجه به هدفش، حفظ راهش، این امتحانات رو و این بلاها را باهاش مواجه می شود. حالا این روایت رو بخونم. حضرت امام رضوان الله علیهم اجمعین در فصل دوم از امام باقر علیه السلام می فرمایند که خدای متعال لَيَتَعَاهَدُ الْمُؤْمِنَ بِالْبَلَا كَمَا يَتَعَاهَدُ الرَّجُلْ اَحْلَهُ بِالْحَدِيَةِ. خدای متعال تفقد میکنه از انسان مؤمنش به بلاها، همچنین که انسان که سفر میره برای اهل خانهاش هدیه میاره، خدا هم برای انسان مؤمن با بلاها هدیه میاره. و یحمیه الدنیا کما یحمی الطبیب المریض. خدا او رو حفظش میکنه، به گونه دورش میکنه از دنیا، همونطور که طبیب مریض رو خلاصه پرهیز میده از دواها، حمایتش میکنه، حفظش میکنه از اینکه مرضش با راهکارهایی قوی نشه، استمرار پیدا نکنه. بعد غرض اینه که این بلاها رو که در این روایات آمده تنها به بلاهای جسمانی ما نباید معنا بکنیم، تنها به فقر مادی نباید معنا بکنیم. انسان مؤمن به انواع بلاها در حال ممکن است دوچار بشه. گاهی از ممکن به غنا بی‌نیازی مبتلا بشه، خدا بهش یک ثروت باداورده ای رو نصیبش رو کسی نمیره بهش ارث یا بهش هدیه ای انسان مؤمن هدیه ای. خب اینجا امتحان میشه و همینطور امتحانات انسان مؤمن شکل‌های مختلفی داره. اگر این مسائل رو ما ملاحظه بکنیم خواهیم یافت که هر چرا که پیش روی انسان مؤمن میاد خیر اوست. همونطور که در روایت هم در حدیث قدسی خدای متعال فرمود که من برای انسان مؤمنم آنچه که خیر اوست برای او پیش می آورم. منتها در اثر عجله یا جهلش نسبت به آنچه که خیر است ممکن است یک امری رو نقص برای خودش ببینه، که البته خب باید از جهت وظیفه ظاهری انسان تلاش بکنه اون بلا را که حالا یا بدون اختیار در برخوردهای طبیعی برای انسان پیش اومده، سیلی، زلزله‌ای، امثال اینها، یا در برخوردهای اجتماعی کسی به انسان ضرری زده، یا به هر حال زمینه اولیش اون نقص کاری یا تقصیر در کار خودش بوده، به این مسئله مبتلا شده باید در جهت رفعش به هر حال تلاش بکنه. اما حالا یه تلاش کرد و اون مسئله همینطور باقی ماند بدانه که این خیرشه. نمونه های تو اون حدیث بیان میکنه در کتاب توحید صدوق است این حدیث در باب این که خدای متعال آنچه را که برای مؤمنش میخواهد اون اصله هست. گاهی فقر است که ایمانش میخواهد که با فقر حفظ میشه، گاهی مرض است، گاهی غنا است و کسی اگر غنا نداشته باشه ایمانش حفظ نمیشه. نمیتونیم بگیم که این شخصی که غنیه پس دیگه ایمان نداره، نه، چه بسا اینها در ایمان از اون کسانی که غنی نیستن قوی تر باشن از این غناشون در جهت حفظ روحیات انسانهای مؤمن و تقویت مؤمنین و جبهه ایمان استفاده میکنن. بله، به هر حال اون چرا که ما باید بهش توجه داشته باشیم هر کسی نسبت به خودشه. ما نسبت به دیگری نمیتونیم قضاوتی داشته باشیم. گاهی فرمان کار در فقران یکونه کفر، گاهی فقر به کفر میکشم. حالا یک فقیر انسان دید بگه پس این دیگه همه همتش رفع فقرش است و کاری به دین نداره. گاهی در بعض ازدواج از غنا از همت شده، مخصوص غنایی که در جهت هدف از آفرینش استفاده نشه. خب ما به یه غنی برسیم دید بدی داشته باشیم؟ نه، هیچ. به این مسائل ما نباید نسبت به دیگران توجهی داشته باشیم. و اگر گرفتاری هایی هم به دیگران میرسه نباید حمل کنیم که این از توابع اعمالته. چه این حکمایی رو نسبت به دیگران ما عمدتا باید چشم‌پوشی بکنیم. بله یه کلیاتی هست فرمودند، قرآن هم فرموده ما اصابکم من مصیبت فما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر. اما این آیات و روایات ما رو به خودمون برمیگردونه، هر کسی خودش رو باید ملاحظه بکنه که چی کاره است. من به خلاصه گرفتاری خودم توجه بکنم که شاید حال اثر اخلاق بدم یا حال اعمال بدم این گرفتاری نصیبم شده، یه جنبه تربیتی برای من داشته باشه. بله ممکن است انسان با دیگران هم یه کلیاتی رو مطرح بکنه، باید هم بکنه، اینا باید مطرح بشه. اما حالا به صورت خاص هم بیاد برای مردم تکلیف معین بکنه و بخواد دل اونها رو خالی بکنه از امکان اصلاح و افراد دیگه اینطور تلقی کنن که ما دیگه بدبخت شدیم، ما دیگه زمینه اصلاح رو ندادیم، اینا نکات بسیار حساسیه و دقت داشت انسان در برخورد با دیگران. نمیتوانیم چنین احکامی رو اجرا بکنیم. بله باید همواره ما دلداری بدیم به دیگران، آیه رحمت رو بخونیم وقتی که به ابتلاعاتی مبتلا میشن، مرض و امثال اینها، بگیم خب خدا دوست داره، خواسته امتحانت بکنه، صبر کن. همونطور که فل جمله یک چنین القایی رو هم انسان برای خودش باید داشته باشه که اگر به یک گرفتاری های مبتلا شد همهش رو به جنبه های نقصش حمل نکنه که از اون طرف شیطان بیاد سوء استفاده بکنه و انسان رو تهی بکنه، مایوس بکنه از اصلاح، که بگی ببین تو اگه قابل اصلاح بودی اینقدر بلاها به سرت نمی‌ریخت. از خواستن تو به طرف خدا نری، خدا صدا تو دوست نداره، تو روایات هستی. بعضی چیزا درست مونتان نتیجه گیری هاش باید درست بشه، نتیجه گیری به صورت جزئی اشکال نداره، اما به صورت کلی انسان بخواد نتیجه گیری بکنه پس دیگه خدا صدای من دوست نداره، پس من دیگه سراغ خدا نرم و من هر چی خواستم او به هم نداده و زدشو به هم نداده و بله این دیدگاه ها درست نیست. بله بحث در ابتلا به حال بحث بسیار شریف و تنبه اولیست که ابعاد دیگری هم دارد که همهش قابل توجه و تذکر است که اگر ما یه مقداری مطالب رو درست تحلیل نکنیم آیات و روایات رو هم برای خودمون شاید بد آموزی داشته باشه و بد تربیتی هم برای دیگران. لذا یکی از فواید این بحث ها اون مذاکره علمی است که ما در این مباحث باید داشته باشیم و اون دیدگاه صحیح رو به دست بیاریم که در مقام عمل بدونیم که بر اساس چه دیدگاهی ما باید عمل بکنیم و نفس رو در اون مسیر خلاصه جهت تربیتش قرار بگیریم. خدای متعال به حق اولیاش به همه ما توفیق درک صحیح معارف کتاب و سنت را و رساندن صحیح این معارف را و در مرحله بالاتر تربیت شدن صحیح و جامع در پرتو این معارف را به همه ما عنایت بفرمایند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.